بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. حالا بعد از مباحثه سوال کنیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در آخرین روز تحصیلی قبل از ماه مبارک رمضان و روز چهارشنبه حدیثی به مناسبت ماهی که در پیش است، حدیث معروفی است درباره صوم و یه مقدار روی اون بحث میکنم. حدیثی است از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که در منابع مختلف حدیث نوشتن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الصوم لی و انا اجزی به یا انا اجزا به. الصوم لی و انا اجزی بهی یا اجزا بهی، دو رقم خونده شد. روزه برای من است و من جزای روزم. این تعبیر درباره هیچ عبادتی ظاهراً نیامده است. تمام عبادات برای خداست، چرا بالخصوص درباره روزه این چنین گفته شده است؟ از صلاتو هم لله، الحج لله، قومو لله، قانتین، همش لله. چطور میفرماید روزه برای من است؟ اگر عجزی بخوانم، عجزی بخوانیم، معنیش این است من مستقیما جزای روزه رو خودم کن نبقیه عبادات رو جزای آن به وسیله ملائکه فرشتگان مأموران بهشت خازنان بهشت داده می شود، جزای روزه مستقیماً به دست لطف خدا پرداخته می شود. حتما نفی معادا در این چنین جایی می کنه. حالا اجازه می خود شهر بدم. و اگر انا اجزا بهی بخوانی، معنیش این از ثواب روزه منم و انصبم همین معنی دوم است، مجهول خوندن و انا اجزا به. برای فهم این معنی حدیث علی علیه السلام رو که در نهج البلاغه کلمات قصاره هست، فلسفه احکام درش بیان شده و حدیثی است بسیار جالب و قابل است که انسان خیلی روش بحث کنه، که از اینجا شروع می شود. فرض الله الایمان تطهیرا عن الشرک و الصلاة تنزیها عن الکبر و الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق. اون مفسر این میشه که انا خاصیت روزه این است که افراد رو خالص میکند و از ناخالصی ها پاک میکند و به خاطر همین هم جزای آن فقط خداست. مهم مسئله خلوصه. در تمام عبادات ارزش به مقدار میزان خلوص عبادت. اونی که تو ذهن من است اینه. حالا باز به مرجع که نهج البلاغه است مراجعه میکنید. ابتلاء ان اخلاص خلق فرق نمیکنه، هر دوی من. حالا دقت کنید ارزم. ببینید روزه هم جسم انسان از ناخالصی ها پاک میکنه و هم روح انسان. این خیلی مهم است. در حال معمولی انسان بر اثر زیاده روی در غذاها یه مواد اضافی در بدنش جمع میشه و بعضی از دانشمندان یا جمعی از دانشمندان اطباء معتقدند مرکز بیماری ها همینه. بی خود مردم بیماری رو به گردن میکروب ها میاندازند. عامل اصلی بیماری این لجنزارها و باطلاق هاییست که بر اثر مواد اضافی در لابلای اعضای بدن انسان هست. اگر اینها نباشه میکروب جایی برای پرورش ندارد. اینم مثل مالاریاست. مالاریا در مرداب ها پرورش پیدا میکنه. فرزند در یه منطقه مرداب ها رو بخشکانند که ما این که برای مبارزه با مالاریا همین میکنه. مردابی نباشه هزارها میکروب مالاریا بیاد تلف میشه، جایی نیست پرورش پیدا کنن. پشه مال نقاط آلوده است، مگس. اگر شما توی خانه جای آلوده ای نداشته باشید، زباله ها رو سرش بپوشید و از خانه بیرون ببرید و خانه تمیز باشه، مگس جایی نداره برای پرورش پیدا کردن. زباله هاست که اونها رو میدون میده. این مواد اضافی که انسان میخورد جذب بدن نمیشود، به صورت چربی های ذخیره گوشت های اضافی در بدن انسان میماند. اینها زباله های بدن انسان هستند و اینها مأوای شیاطین و مأوای میکروب ها هستند. اگر این زباله ها دور ریخته بشود و بدن خانه تکانی بشود و تمیز بشود از این باطلاق ها و زباله ها و از این آشغاله ها، انسان سالم میشه. این یه نظریه است، از جهت طبی و تجربه هم شده و به همین دلیل انسان به وسیله روزه این ناخالصی ها را از خودش دور می کند و خود را خالص می کند. وقتی انسان خالص شد از نظر جسم سالم می شود. سومو تسه، سومو این ناخالصی ها از بین برود، سومو این زباله ها از بین برود، سومو این باطلاها خشک شود. پسه رو یه جایی برای پرورش میکروبه ها و این مواد مزاحم، موجودات مزاحم نیست. بنابراین روزه یه تأثیر مهم میداره در این که ناخالصی های بدن رو از بین برود. ابتلاء هم لاخلاص خلق. و همچنین روزه یه اثری دارد که ناخالصی های قلبی و معنوی انسان رو هم از بین ببرد. اون حالات به اصطلاح شهوات سرکش و خوهای شیطانی و هوا و هوسهای غیر قابل کنترل، اینها به وسیله روزه تحت کنترل در میاد. این ناخالصی ها از بین می رود و صوم باعث ابتلاء اخلاص خلق می شه. صوم قسمت مهمش نیت صومه، به خلاف صلات که قسمت مهمش عمله. نیت پشتوانه عمله، حج اعماله، ولی صوم اعمالی نداره، تروکیست. من نیت مهمش اون نیت باطنی است. و چون صیام بدنه اصلیش و رکن اصلیش اون نیت است، این با اخلاص و مسائل قلبی و معنوی تماس بیشتری دارد. و چون مبارزه با شهوات است، مبارزه با ناخالصی هاست و این ناخالصی ها را از بین میبرد. شیطان هم مثل اون میکروبه که از بیرون میاد. وقتی وارد منطقه بدن انسان شد، در اونجا زبابگانی ندید که برود در اونجا پنهان بشود و نشونه ما کند. اگر نبود میره نمیمانه. یکی از علماء اخلاق میگوید آیه شریفه ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون، اشاره به همینه که یه وقت اشاره کردم. شیطان در گردش طائفه، میاد سراغ متقین. مسهم طائف من الشیطان یعنی از شیطان و طائف. وقتی آمد نزدیک نگاه میکنی در این قلب خوراک مناسبی نیست. اون شخص متقی هم تذکر و یاد خدا رو میکنه، شیطان میرود. فیضاهم مبصر، اما اگر نزدیک شد دید نه خوراک مناسبی اینجاست، محل و محوائی در اینجا هست، هرچی هم داد و فریاد بکنی نمیرود. تشبیه میکنه اون مرد عالم، میگوید شیطان مثل یه سگ گرسنه است. سگ گرسنه وقتی بیاد نزدیکی یه جا غذایی نبینه، یه دادی انسان میزنه فرار میکنه. اما اگر بینی غذای مناسب اونجا داد و فریاد هم بکنی، حمله ور میشه، میاد وارد میشه، فایده نداره. این شیطان مثل میکروبه، اون میاد در زبابدانهای جسم، این میاد در زبابهای روح انسان، این میاد در اون خلق و خوهای شیطانی، در اون پشت هوا و هوس و طمع و آز و کبر و غرور و خودخواهی، و در پشت اینها خودشو مخفی میکنه. وقتی انسان روزه میگیره ابتلاء هم به اخلاص خلق، این ناخالصی ها از بین میرود. اگر واقعا روزه روزه حقیقی باشه، جامع شرائط باشد، و انسان پاک میشه، هم از میکروب پاک میشه، هم از شیطان مزاحم پاک میشه. و این اثر اخلاقی روزه برترین اثری است که در انسان داره، اثر جسمانی هم داره، اثر اجتماعی و به اصطلاح اقتصادی و به فکر گرسنگان بودن و امثال اینها هم داره، اما مهمتر از همه آثار اثر معنوی. و مهم این است که این روزه داشتن آمیخته شود به یه تعلیماتی که به اصطلاح جنبه تعلیمون عمل، علم و عمل با هم هماهنگ بشه، در انسان اثر بگذاره. و این مهمترین راهش همون راه تبلیغاتی است که در ماه رمضان ها هست. به همان دلیلی که قرآن در ماه رمضان نازل شده، اینا انزلناه فی لیلت القدر، اینا انزلناه فی لیلت مبارکه و امثال این تعبیرات، به همان دلیل هم باید تبلیغات در ماه رمضان از همیشه بیشتر باشه، باید بیشتر باشه. ماه قرآن نه ماه این است که قرآن آمده که بخوانن، فقط آمده که عمل کنن. نسخه عمله، تلاوت مقدمه اندیشه است، اندیشه مقدمه عمل است، چسبیدن به مقدمه، ترک کردن زل مقدمه خیلی اشتباه است. تجوید خوبه، وقف و وصل خوبه، نمیدونم وقف و سکون و اینها و حرکت و سکون ها خوبه، ولی اینا همه قشر قرآنه. مغز قرآن این است که قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. مهمه. و برای این که تبلیغات مؤثر بشود، خیلی چیزا نوشتن در کتاب ها، اگر دیده باشید خارجی ها نوشتن، داخلی ها نوشتن، راه نفوذ در دیگران، چیکار کنی که انسان حرفش نافذ بشه. اون عوامل روانی که میشه نفوذ کرد در دیگران نوشته شده در کتاب ها، فوتوفنه ها. ولی از همه این ها مهمتر یه نکته است که اون خارجی هایی که این گونه کتاب ها رو می نویسن غافلن ازش، و در دستورات اسلام به آن اشاره شده، راه نفوذ در دیگران این است که مردم در گوینده صداقت احساس کنند، صداقت در بیان. و این صداقت وقتی احساس می شود که بین عمل و سخن گوینده هماهنگی ببینند. اگر ببینم احساس صداقت می کنم، صداقت احساس شد، کلام نافذ می شود. اشخاص می شن هستن خیلی ساده صحبت می کنن، اما می شکافت قلوب مردم رو تو اعماقش نفوذ می کنن. اشخاص هم هستن سخنور خیلی خوبی هستن، خیلی هم قشنگ صحبت می کنن، به جاش شعر می خوند، به جاش نثر می گوید، به جاش آیه، به جای خود روایت، به جای خود حکایت، به جای خود تاریخ، خیلی خوب تو هم بلده، اثری هم نمی کن. این به خاطر این است اون دو جمله ساده را صداقت در آن دیدن، اون رو ندیدن. و این صداقت هم پیدا نمی شود در مردم، یعنی احساس نمی کنن مگر هماهنگی بین قول و فعل باشه. چقدر جالب می گوید العالم من صدق قوله فعله و من لم یصدق قوله فعله و من لم یصدق قوله فعله فلیس بعالم. اذا عمل العالم بعلمه، اینا حدیثی است که در مقدمه معالم، متاسفانه معالم که میخونن میگن ایناش که معلومه، بریم از اول مطلب چند اینها رو نوشتن برای دیگران، مهمش ایناست، اینا نامعلومه، اونها معلومه. در مقدمه معالم اذا لم یعلم العالم بعلمه زلت موعظته عن القلوب کما یزل المطر عن السقا. چه تشبیه جالبی، همون گونه که باران میبارد روی کوه ها و سنگ ها، روش بند نمیشه، صلب سخت، نفوذ ناپذیره. قلب مردم در مقابل عالمی که عمل به علمش نمی کند مثل سنگ میشه، زلت موعظته عن القلوب، بند نمیشه موعظه. اما وقتی عالم عمل به علمش کند، قلب مردم مثل زمین های گسترده ای که خاک نرم داره، فرو می رود درش دانه های باران، نمی ریزه، دفع نمی کنی، از خودش ترد نمی کند سخن عالم را. اینا دستوراتی است که به ما دادن بهترین راه نفوذ. خب حالا اشکال بذار بعد من جمله بگم، میخوام بحث امروز رو، بحث اصول اونم تمام کنم، اجازه بدید. لیسه به عالم است، دقت نکردید، نه نه خیلی اشتراح کردید، ببینید لیسه به عالم. و اما آخرین جمله این است که باید دقت کنید، عالم بی عمل عالم نیست، صحت سر داره، نتیجه نیست، صحت سر داره. از همه اینها گذشته، شما می دانید اوضاع و احوال سیاسی نه تنها در مملکت ما که در کوره حوادث و در واقع در مقابل آزمایش مهم تاریخ است، نه تنها در مملکت ما، در کل ممالک اسلامی حوادثی است که در واقع اسلام و کفر دست به گریبان. در اینجا بیشتر، در مصر کمتر، در تونس به شکل دیگری، در افغانستان به شکل دیگری، در لبنان، در همه ممالک اسلامی هست. و ما در مقابل آزمایش بزرگ قرار گرفته ایم در تاریخ خودمون، و روز به روز هم دشمن ها بیشتر احساس میکنن و ما هم به خودی طوری بودیم که اونها غافلگیر نشدن کاملا در ممالک اسلامی، روی صداقت و صراحتی که داشتیم دشمن بیدار شده، حالا دارن هی منسجم میکنن، هی متحد میکنن. خیلی قابل تحلیل از اوضاع احوالی که اوضاع در دنیا داره واقع میشود، خیلی مهمه. این راه مقابلش وحدت بیشتر ماست به اخلاص و پناه بردن به خدا. اگر این باشه مشکل حل است. خداوند قوله قول داده این تنصر الله یا انصار کن و یه ثبت اقدار، هرچون اونها قوی بشوند باز هم کاری از اونها ساخته نیست، اما به شرط این که واقعا ما هم اون وحدت قلوب رو حفظ کنیم، روشن باشیم، بیدار باشیم، سعه نظر داشته باشیم، واقعا آلوده نکنیم افکارمون رو با منافع شخصیمون، برای اسلام فکر کنیم، برای خدا فکر کنیم، برای اسلام قدم برداریم، برای خدا قدم برداریم، وحدت رو حفظ کنیم، نظرمون بالا باشد، بلند باشه، و در این حال رابطمون با خدا توسلاتمون هم زیاد کنیم، هم جهاد کنیم، هم توسل داشته باشیم، دو تا با هم بشود انشاءالله، این توتوه ها نقشه بر آب بشود و خداوند اسلام رو از شر این دشمنانی که دارن نقشه های سختی میکشن انشاءالله خداوند نجات بده و نجات خواهد داد. و اما دو تا مطلب امروز داریم که من با این دو مطلب امروز تکمیل کنم، بحث اجتماع امر نهی تمام میشه، مقدمات چیز تنبیهات باقی میمونه. و هم دو مطلب این است در باب عبادات مکروهه که مهمترین دلائل است برای قائلین به اجتماع، راه حلی مرحوم آیا خون داشت، ذکر کردیم و اشکالاتش گفتیم، بعدم راه حلی که به نظر میرسید که سالم باشد راه حل عبادات مکروهه رو عرض کردیم. حالا باقی مونده دو راه حل دیگر که یکی مرحوم محقق نائینی دارد، یکی هم در تهذیب الاصول. من این دوتا رو عرض کنم و این بحث پایان پیدا میکنه. محاضرات شبیه کلام مرحوم آخونده، ولذا من اون رو امروز ذکر نمی کنم، خودتون میبینید محاضرات شبیه تفاوتی داره اما شباهت زیاده. اون معلوم اون اشکالش همون اشکالاتیست که بر مرحوم آخوند وارد میشد. اما این دو راه حل، یکی راه حل محقق نائینی، یکی هم راه حل تهذیب رو میگم. محاضرات رو ببینید خودتون. راه حلی که محقق نائینی فرمودن خلاصش این است. میفرماد این که خیال کردن عبادات مکروه ایجاد اشکال میکنه به خاطر این است که اینا فکر کردن متعلق یکی، متعلق امر نه یکی است، در حالی که متعلق امر و نه دوتاست. اگر دوتا بشود مشکلی ایجاد نخواهد شد. چطور دوتاست؟ میفرماید متعلق امر ذات عبادته. صوم یوم العاشورا را مثال انتخاب کنید، متعلق صوم ذات این امساک، ذات عبادت. اما متعلق نهی چیه؟ ذات عبادت نیست. تعبد به هذه العباده، عبارتی که ازشون نقل کردن در اجل تقریرات این تعبد به هذه العباده، این متعلق نهی الذي هو شبيه ببني اميه، التعبد بهذه العباده این متعلق نهی، اما متعلق امر خود صوم ذات صوم. بعد ایشون یه تشبیه میکنه، میگه از این شبیهش مسئله رو حل کنید. خیلی مفصل در محاضرات شهر داده، دو سه صفحه شاید، اینو خود اجود و تقریرات مختصره، من مختصرترش میکنم، من دو جملهش کردم. تشبیه میکنه این رو به استیجار عبادات مستحب. کسی عجیل میشه در عبادت مستحب، این که علم نداره، من کسی را اجیر میکنم بره برای من امسال حج به جا بیاره. حج مستحب جایزه، در حج حداقل جایزه، در زیارت جایزه. انسان کسی را اجیر بکند. بودن بعضی ها که 100 نفر اجیر میکردن برای حج مستحب. آدم زنده. ایشون میگه در اینجا یه امر مستحبی داریم یه امر واجب داریم. امر مستحب مال ذات حج، ذات عبادت مستحب است. حج مستحب غیر حجت الاسلام مستحب. اما وقتی اجیر شد واجب میشه یا نمیشه؟ واجب میشه. آیا متعلق این امر وجوبی همون متعلق امر استحبابی است؟ نه، استحباب خونده به حج، یستحب الحج. وجوب چی؟ یستحب یجب قصد و نیابت بالحج. این النیابه است واجبه. اونی که واجب است قصد نیابت کردن به این حج واجبه. خود حج مستحبه، اما قصد کنی که من خودم را جای زید قرار دادم و به قصد او و برای او حج به جامعالت این واجبه. درسته؟ این دو عنوان شد و به تعبیر دیگر دو عنوان طولی هم طولیان. در مرحله اول اصل حج، در مرحله دوم قصد نیابت به حج طولیان میشه. فبنان علازالک متعلق امر، امر استحبابی عبارت است از اصل حج و متعلق امر وجوبی عبارت است از نیابت در حج. اونجا چی شد؟ دو عنوان شد، یکی وجوبی که استحباب، اون که اشکال نداره، یکیش واجبه، یکیش مستحبه، ملافاتی هم با هم نداره. ما نخفی هم از همین قبیل بله؟ اون نیچ چیکار واجب نداریم، صحبت این است در حج مستحبی. در حج مستحبی این شخص میخوام بینیم امر واجب و مستحب اینا با هم منافات پیدا کرد؟ نه، واجبه. در این حال ذات حج مستحبه اما نیابت واجبه. دو عنوان. همونطور که اونجا دو عنوان است، ما نحن فی هم دو عنوان. خب نیابت به حج، نه نیابت منهای حج، اونم نیابت به حج. درسته، دو موضوع دیگه، دو عنوان دیگه، دو عنوان یعنی دو موضوع دیگه. هر کدام از این دو عنوان موضوع امره، اون موضوع امر استحبابی، اون موضوع امر وجود. اون لعنت چی میشه؟ ما نعنفی هم میگه همین قبیل. اصل صوم مستحب است، اما از تعبد به هذا الصوم مکروه است. دو عنوان، اصل الصوم مستحب است، التعبد به هذا الصوم مکروه است. چون دو عنوان طولی است مثل اجیر شدن در عبادات مستحبه، اونجا مشکلی ایجاد نمی کند، اینجا هم مشکلی ایجاد نمی کند. فعلا هزا اونهایی که اشکال کردن خیال کردن یه عنوانه، اما واقعش که میسنجیم میبینیم نه، دو عنوانه است و چون دو عنوانه مشکلی ایجاد نمیشه. کمی مولد بدید الان روشن حوصله کنید روشن. آمدن اشکال کردن به محقق ناینی، هم تحذیب الرسول اشکال داره هم محاضرات، هر دو اشکال کرد. دقت کنید در اشکال. گفتن آقا این چه حرفیست شما میزنید؟ چی میگید؟ مستحب اون ذات صوم، یعنی ذات صوم بدون قصد تعبد، بدون قصد قربت، این مستحب است. اشکال کردن به محقق ناینی که شما میگه متعلق امر استحبابی، متعلق امر، حالا متعلق امر میفرمایید ذات صوم، یعنی ذات صوم بدون قصد تعبد. این که نیست، صوم که مستحب نیست ذاتاً، صوم با قصد قربت مستحب. تحصیب و رسول باشه بالاتر میذارن، میفرمایند به این که این رقم که شما میگید صوم با دست ترسلیات باشه، قصد قربت درش نیست. مأمور به ذات صوم و صوم از مستحبات توسلی است. این طوریه
محبت از به این امید انتظار شد از اون این جبه نیاز نیست.
دقت کنید،
بریش کنه میگه که بگونه
قصده، دقت کنید قصده. بنابراین کلام ایشون داره ذات صوم مستحب و تعبد به آن مکروه. آیون اشکال کردن هم در تهذیب و هم در معاذرات اشکال به محقق نائینی کردن، یعنی که ذات صوم مستحب تعبد بهش مکروه. ذات صوم که مستحب نیست، تعبد به صوم مستحب یعنی قصد قربت، تعبد یعنی قصد قربت. قصد قربت بهش مستحب است، بدون قصد قربت که نمیشه. حستون مقیدتون به قصد قربت، این مستحب همین مکروه شد. این اشکالیست که از دو بزرگوار کردن به محقق نایی، ولیکن عقیده ما این است که این اشکال به محقق نایی وارد نیست. یعنی محقق نایی توجه این مطلب به این واضحی نداشته. ایشون گفته ذات سومنهای قصد قربت این مستحب. خیلی بایده ایشونی همچه از بزنه، یعنی بدون قصد قربت ذات سوم مستحب. فیکون و سوم ترسلی هم به طوری که این تصریح کردن در تحصیب بگیم، این که خیلی بعید محقق نائینی این بگیم چرا؟ نه، میگن اگر ذات صوم مأمور به باشه لازمش این میشه صوم توسلی باشه. این اشکال اگر او اینو بخواد بگه اون اشکال وارده. اگر ذات صوم و منهای قصد قربت بگه ثواب دارد، معنیش این از صوم توسلی بعید است محقق نان. حالا لازم من شرح بدم، بعید است ایشون این حرف رو بزن، خیلی بعید. و هر دو بزرگان اشکال کرد. ما خیال میکنیم ایشون مطلب دیگری میخوان بگن و حتی مقرر درس مرحوم نائینی من میگم با تمام این که اونها اونجا حاضر بودند و ما نبودیم، ما حدس میزنیم خوب نقل کلام محقق نائینی برای ما نشد. محقق نائینی مطلب این واضحه که نمیگه با ظلم و طغیان، منظورش چیزی دیگه است. منظورش این است اونی که با تشبیه که کرده خوب معلومه، اونی که مستحب است صوم با قصد قربت، اونی که مکروه است صوم با قصد تشبه به این صیام با قصد قربت. اون تشبه میخواد بگه. حالا این یه مرحلش ایشون قائل بوده هر تشبه حرام نیست. کی گفت هر تشبه حرام؟ ایشون بله شاید این دقم این مقدار تشبه حرام نمیدونست. مثال میزنی هر تشبه حرام نیست مسلم میدونید. حالا مراحل تابعید ببینید ایشون مثال زده به مسئله نیابت در عبادت. خود مثال واضحی شده، میگه خود عبادت مستحب، یعنی عبادت با قصد قربت. حج با قصد قربت مستحبه، اما به قصد نیابت مع القربه این واجبه. حج که منهای قصد قربت مستحب نیه، با قصد قربته، منتها نیابت یه قصد اضافه میاده. تعبد اینجا مراد تشبه کلام نایی نیست، یعنی ما تشبه مکروهه. این منظور ایشونه، حتما منظور ایشون اینه. بله که انسان میگوید که آقا بدون قصد قربت مستحب صوم، ذات صوم مستحب بدون قصد قربت. این تعبد مرادش تشبهه، تعجده فبنا حالا نه آگاهانی، آگاهانی اینو ما دیروز گفتیم. ایشون منظورش اینه، توجه داری؟
پس طبقی توجیه شما باید بدون نیت تشبه منظور نباشی باید؟
خیلی خوب، ما میگیم قهرن نیت هست، یه چیزیست که لاین فکومنه، لاین فکومنه. عقیده بنده رو بذارید کنار، من بخوام توجیه کلام عقلانی کنم. بقیده ایشون این تشبه مکروهه، این تشبه حرام نیست. بله،
یعنی از یک عمل هم بس داره.
بله، هم شباهتی داشته، بله هم شباهتی داشته باشد، از شباهت فل جمله، و هم در این حال بله قصد این منظور ایشون باید این باشه. ولیکن اجازه بدید، اما جوابی که باید از ایشون داد جواب دیگری است، و هم این است در خارج اینا متحدن یا متحد نیستن. ها این دوتا با هم متحد است یا نه؟
متحدن.
اگر متحد هستند اینا باید کسر انکسار کنند. وقتی متحد شد بنابر مذهب امتناعی باید کسر انکسار کنند دیگه، بنابر مذهب اجتماعی اب نداره، هم گناه کرده هم ثواب کرده، ثواب سر جای خودش، گناه سر جای خودش، مثل قصر. اما اگر نه، ما امتناعی بودیم، اشکال پیدا میکنیم، باید ببینیم متزاحمه اینن، ارجح کدامه؟ اگر ارجح این است که ترک کنیم این را کما این که ائمه علیهم السلام ترک میکردن، پس این صوم باطله، پس این صوم باطله، پس چرا میگن صحیح هست؟ بنابراین حل شما به بنبست خود، زیرا شما تعدد عنوان رو درست کردید برای ما، ولی ما عنوان یکیست در خارج عمله یا حرکت یه فعله. وقتی معنون یکی شد نمی شود بنابر مذهب امتنان. شماها در واقع امضا کردید که این دلیل دلیل خوبیست برای قائلین به اجتماع، این دلیل برای قائلین به اجتماع میشه دیگه، امتناعی ها نمیتونن بپذیرن. پس شما حل نکردید، یعنی قبول کردید این دلیلیست، دقت کنید این جمله، این دلیلیست برای اجتماعی ها، صحه گذاشتید باش، میگه دو عنوانه، معنوان یکیست، اب نداری، این مذهب اجتماعیه، مذهب جواز مجوزینه، قبول کردید این دلیلیست برای مجوزین، حرف شما همه هن میشه با مجوزین، پس شما دلیل رو قبول کردید. ما این که امتناعی هستیم یا شما علا فرض امتناع میتوانید بگید دو عنوان معنوان یکی؟ نمیتونید بگید اگر امتناعی هستیم. پس این دلیل به درد مجوزین میخورد، دلیل زنده شد، ما هم دلیل مجوزین میخواستیم ذکر کنیم. این جوابی که محقق نائی گفتم، اشکالاتی که به ایشون کردن، جوابی که ما عرض کردیم و راحت. من اجازه بده این تمامش کنم بعد فرماشتون بکنم. و اما بیانی که در تهذیب الاصول دارن، در تهذیب الاصول خلاصه حرفشون اینه، ایشون می فرماین به این که بعد نهی تعلق به نفس صوم پیدا کرده. ها نهی ظاهرن تعلق به صوم پیدا کرده، اما باطنن نهی به تشبه بود. ظاهرن نهی به صوم خورده، باطنن به تشبه ناآگاه، به قول ایشون تشبه ناخودآگاه بدون قصد. بعد میگه نتیجه این میشود که این نهی که به تشبه خورده ارشاد است به امر به تر، نه این ظاهرن خورده بود به نفس سوم، سوم یوم العاشور، این نهی رو بر میگردونیم به نهی از تشبه، دوباره نهی تشبه رو بر میگردونیم به امر به ترک، امر به ترک. اون وقت فرمودیم مثل مستحبین متزاحمین میشن، امری به ترک دارم ثواب، امری به فعل دارد ثواب، هم اون ثواب دارد فعل، هم ترک ثواب داره. ترک، ترک تشبه است، ثواب داره. فعل، فعل صوم است، ثواب داره. تیکون مثل مستحبه متضامنه. بعد می فرماید این قلت اشکال میکنه. خب اگر مستحبه این قلت و قلت رو دقت کنین، مهم اینجاست. می فرماید اگر مستحبه این متضامنه این است، فعل و ترک، ما باید اهم با انتخاب کنیم. کدام اهمه؟ ترک اهمه؟ خود باید ترک رو انتخاب کنیم، فعل باطل باشه. یا باید قائل به تخییر بشیم اگر اهم نیست. اگر اهمی در بین نیست تخییر، اگر اهمی در بین است ما با چکار کنیم؟ ترک کنیم. فعلا غذا چطور دو تو مستحب متضاد نمیشه؟ شاره نمیتوانه دو تا مستحب متضاهم بگیم. جواب میگه قلنا. جواب دقت کنید، جواب این قلت میدن که آقا این در صورتی است که متعلق امر خارج باشد، جمع شده باشد در واحد. متعلق امر دو تا عنوان جداست، به خارج هم سرایت نمی کنه. متعلق امر عنوان صوم، متعلق امر دوم ترک تشبه، اینا دو عنوانه. منطبق شده بر خارج باشه، سرایت به خارج نمی کنن. سرایت خوب هم روی مبنای خودشون، روی مبنای خودشون. ما که خب اینا رو از خود ما حاضری بزاعت اونا رو داده و اینا خدمت شما که از کنم، ما رو مبنای خودشون داریم صحبت میکنیم. و اما آخرین سخن یه جمله از کنم، آخر جوابی که ما عرض میکنیم این از شما دارید روی مذاق قائلین به اجتماع حل میکنید عبادات مکروه رو، باید رو مذاق قائلین به امتناع عبادات مکروه رو حل کنید. و الا یکون دلیل المجوزین. چطور شده همه این بزرگان همین رو مذاق قائلین به اجتماع حل میکنن عبادات مکروه رو؟ کم نفراموش کردیم که مجوزین آمدن استدلال به این کردن، شما رو مذاق قائلین به جواز دارید حل میکنید. خب این معنیش تثبیت این دلیل هست، یعنی دلیل رو قبول کردید. اگر میخوایید دلیل مجوزین رد کنید، عبادات مکروه رو رو مذاق امتناع حل کنید، اونطور که ما حل کردیم کتون اقل و سوابت رو حل کردیم. روی مذاق قائلین به امتناع حل کنید، محقق ناینه روی مذاق قائلین به اجتماع حل میکنید، تحضیب و رسول روی مذاق قائلین به اجتماع حل میکنید. و اگر اون مذاق قائلین به اجتماع حل میکنین، پس این دلیل مجوزین دلیل خوبیه، اشکالی نداره. ما میخواییم قائل به امتناع باشیم، در این حال عبادات مکروه رو حل کنیم. و این راهی ندارد جز همون مسئله اقل و ثوابن. و تعجب از چطور نایون هی دارن روی مذاق خودشون. خب تحضیب و نصول قائلن به اجتماع رو مذاق خودشون حل میکنن، محقق ناینه قائل به اجتماع رو مذاق خودش حل میکنه. خب این که اگر رو مذاق شما حل بشه این دلیل مجوزین میشه. رو مذاق قائلین به امتناع حل کنین، بگین این عبادات مکروه حل است. تعجب فرمودین؟ نکته مهم اینجاست دیگه. بعد از این تا اول تنبیهات قول مفصلین است و نمیدونم یه استدلال خیلی ساده هست، اینا چیزی نیست که قابل خیلی بحث باشه. ما روز چهارم انشاءالله شروع میکنیم، چهارم شوال، و انشاءالله الرحمن اول تنبیهاتیم.